بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. انشالله خداوند توفیق گفتگو پیرامون معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، به لطف الهی کتاب عقل و جهل رو با هم گفتگو کردیم. البته قابل ذکره که من اینجا خدمت شما بگم مطالبی که در مورد عقل و معرفت، بینش و فرایند کسب معرفت، یعنی فرایند درک حقایق عالم، فرایند ادراک واقعی خداوند و تدبیر خداوند، صفات خداوند در قلب، فرایند تصدیق و ادراک واقعی حقایق عالم، این فرایند رو ما واقعا خیلی اجمالی اشاره کردیم. یعنی نکات بسیار ظریفی در رابطه وحی و عقل باقی مانده در باب کارکردهای عقل، کارکردهای وحی، نسبت عقل و وحی، چگونگی تعامل عقل و وحی در این چرخه معرفت. خیلی مطالب دیگری قابل ذکره که دیگه در واقع زمان ما و ظرفیت گفتگوی ما دیگه اجازه نداد که ما بیش از اون بخوایم به اون مطالب بپردازیم. فقط لازم دیدم که عرض بکنم که معارف اهل بیت الحمدلله دریای بیکرانی است. هر چقدر در آیات و روایات غور کنیم، لایه بعدی معرفت بر ما مشهود خواهد شد. اون مدفونات عقلی که الان هنوز درکش نکردیم، شهودش نکردیم، ها، ادراک قلبی برامون حاصل نشده، اون مدفونات قلبی اساره میشه عقل ما و مشهود میشه برای ما. واسه همین انبیا اومدن تا دفائن، واسه هم میگم مدفونات، چون دفائن عقول رو از کلام امیرالمومنین گرفتیم به تبع استادمون. این دفینه های عقل ما در واقع اساره میشه، استخراج میشه در خانه وحی و قرآن. پس در باب معرفت و عقل و فرایند کسب معرفت و تعامل عقل و وحی برای اینکه ما به معرفت برسیم، به درک برسیم، هنوز مطالب زیادی قابل گفتن هست که به تبعش فهمی که از دین پیدا می‌کنیم و کارکردهای دین و به تبعش مطالب دیگری مثل نقش امام در این میان، اینا مطالب دیگری است که مفصل میشه گفتگو کرد. دیگه عبور میکنیم انشاءالله ذیل کتاب حجت، ذیل کتاب همین کتاب فضل علم، ذیل کتابهای دیگه به حدی که وسع ما هست، فهم ما میرسه، خدمت شما مطالب هم به تدریج ارائه خواهیم کرد. کلن معرفت، حالا من اینو به عنوان مرور بگم برای مقدمه بحثم، معرفت رو اگر دیگه براتون جا افتاده باشه، یعنی اون درک قلبی، در واقع یک درک تدریجی است، لایه لایه است، دور داره، منتها نه دور باطل، مثل دور حلزونی، مثل یک فنر که دیدید میره بالا یا پیچ‌های حلزون، هی ارتقا یابنده است، شدت پیدا میکنه. اصلا صحیح هم نیست که در لایه اول معرفت یه دفعه همه در واقع آنچه که مربوط به لایه های بعدی معرفت بیان بشه. الان که میخوایم علم رو به شما منتقل کنیم تا شما اون رو برای خود تبدیل به معرفت کنی، باید لایه اول علم مطرح بشه تا عقل این علم رو بگیره، بره به ساحت زندگی و حیات و تجربه و این رو برای خودش معرفت کنه، طلب پیدا کنه نسبت به علم بیشتر. بعد علم بیشتر بیاد با
با توجه به اون معرفت قبلی، چون علم قبلی تبدیل به معرفت شده، ادراک شده، به قلب نشسته، برای انسان بینایی آورده، انسان اون معرفت رو در قلبش میابه، ارتقا آورده، حالا سوال ایجاد شده، حالا سوال دوباره میره در خانه وحی، فهم بیشتر حاصل میشه. خدا هم عقل بیشتر عطا میکنه که اصلا فهم بیشتر، چون عمل کردی به اون در واقع علمی که به شما داده شد، از عقلت بهره بردی، عاقل شدی، رشد کردی، ارتقا پیدا کردی، معرفت پیدا کردی، ادراک پیدا کردی، عارف شدی. عارف یعنی اهل معرفت. عارف فقط یه آدمای خاصی نیستن، همه مؤمنین باید عارف باشن به حقایق عالم. اینجاست که چی میشه؟ اینجاست که لایه بعدی علم به استقبال انسان میاد. من علم به ما یعلم، هر کس به آنچه میداند عمل کند، علمه الله ما لم یعلم، خدا آنچه نمیداند به او میآموزد. شما به آنچه میدانی عمل بکن تا او تبدیل معرفت بشه، منشأ حرکت بشه، منشأ حیات بشه، حیات هدفمند به سمت خدا، منشأ قرب بشه، ارتقا ایجاد کنه. بعد اون علوم بعدی میاد دفینه های عقل رو دوباره چیکار میکنه؟ اساره میکنه، استخراج میکنه. عقل دوباره در ساحت حیات و تجربه اون علم ها رو دوباره میابه، تصدیق میکنه، کشف براش حاصل میشه. کشف های جدید، هر روز مزه جدیدی از خدا و زندگی میابه. مثلا شکر رو ما همه فهمیدیم، ولی مؤمن در این مسیر هر روز شاکرتر میشود و درک عمیق‌تری از شکر پیدا میکنه، درک عمیق‌تری از توکل پیدا میکنه، درک عمیق‌تری از تسلیم پیدا میکنه. از امیر فرمود ایمان 4 رکن داره: توکل و تفویض و تسلیم و رضا. و این درک در قلبش روز به روز به صورت چی؟ دور حلقوی فزاینده، مثل دوره های فنر که هرچی میریم جلو میره ارتقا هم پیدا میکنه. وقتی یه دور میزنه، دور بعدی بالاتر رفته، دور بعدی بالاتر رفته، دور بعدی بالاتر رفته، شدت پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. این فرایند است. لذا الان ما یک دور، اون دور اول رو رفتیم، ما الان اون دور اول رو رفتیم، حالا دورهای بعدی مونده. تو همین بحث عقل و جهل دارم میگم، همین بحث عقل، اصلا عقل چیست، جهل چیست، قوانین و قواعد عمل کرده عقل و جهل در عالم چیست، نمیدونم نسبت وحی با عقل چگونه است، تعاملشون چگونه است، و خیلی مطالب دیگه در این زمان در اینجا هست که یه سرش اصلا منم شاید بلد نباشم، یعنی مقدارش هم میدانم و دیگه انشالله توی به تدریج در فرصت‌های بعد، در لایه‌های بعد انشالله بهش خواهیم رسید. پس اینم گفتم که دوستان التفات داشته باشن که ما لایه اول و دور اول از بحث رو بعد وسع ما، من وسعم که خیلی محدوده و خدا شاهده انشالله قصور من رو خدا میبخشه و به حد ظرفیت زمانیمون و خلاصه ظرفیت این جلسه گفتگوی صورت گرفت. خب حالا عبور کنم دیگه، وارد کتاب فضل علم میشویم. کتاب فضل علم، کتاب فضل علم مطالب در مورد علم است. خدا میخواد در مورد علم با ما صحبت بکنه، یعنی به زبان اهل بیت. من سریع وارد اولین روایت میشه. حالا این اول یه نکته بگم، این کتاب خلاف کتاب عقل و جهل چند تا باب داره و هر باب یه عنوان داره که این عنوان رو خود مرحوم کلینی نویسنده این کتاب، یعنی جمع آوری کننده کتاب کافی، این عنوان ها رو اختصاص داده. عنوان ها از اهل بیت نیست، ایشون یه سری روایت رو آورده زیل دست کنار همدیگه، یک عنوانی براش گذاشته، گفته باب وجوب علم و خدمت شما عرض کنم که یعنی لزوم علم و لازم بودن طلب علم، یعنی هم علم برای انسان لازمه و هم طلب علم بر ما واجبه و لازمه. والحس علیه، و اینکه باید در این زمینه حریص باشی، تلاش بکنی و حرکت بکنی برای کسب علم. این عنوان از مرحوم در واقع کلینی هست، این رو التفات داشته باشید. ما در این کتاب ابواب، یعنی کتاب، اینم دوباره دوستان قاطی نشه، خود کتاب کافی که ما میگیم در واقع جلد مجلد مجلد بوده، درست شد؟ این یک جلدش در واقع جلد عقل و جهل بوده، جلد بعدی فضل علم بوده که در واقع کتاب فضل علم نامیده شده و این کتاب بابهایی داره. کتاب عقل و جهل کلن 36 داره باید بود دیگه، دستبندی نداشت، ولی کتاب فضل علم دستبندی داره. باب فرض علم و وجوب طلبهی و الحس و الحس علی، یعنی اینکه لازم علم برای ما لازمه، طلبش واجبه و باید در واقع به طلب علم چیکار کرد؟ تشویق کرد و براش حرکت کرد. خب حالا اولین روایت و دومین روایت هم شبیه همدیگه هستن. من روایت رو بخونم بعد مطلب رو بگم، یه مقدار پختش بکنم و یه چند روزی همینجا بمانیم، مطلب رو یکم بشکافیم. این عمیق‌ترین مطلبی که میخوام در واقع توی این کتاب فضل علم خدمت شما بگم همین مطلبیه که از امروز آغاز میکنم و یک مقدار روش تأمل میکنم. خب مطلب چیست؟ مطلب رو تو همین زیل این دوتا روایت میگم. اون نکته خیلی مهم، اولین نکته هم هست که میخوام بگم. رسول خدا چه فرمود؟ رسول خدا فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن علی ان الله یحب بغات العلم. طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. آگاه باشید که خداوند در واقع جویندگان علم را دوست دارد. در روایت بعدی هم که روایت دومه میگه طلب علم واجب است، فریضه یعنی واجب، همون بخشی از روایت اوله مثل همونه. طلب علم واجب است بر هر مسلمان، بدانید که خدا جویندگان علم را دوست دارد. شما همین الان اگه مراجعه بفرمایید به ترجمه ها، برخی ترجمه ها، حالا اسم نمیبرم، از اول تا آخر این کتاب هر جا علم آمده دانش ترجمه کردن. مثلا همینجوری جلو من هست، دانشجویی بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا دانشجویان را دوست دارد. یعنی علم را با دانش هم معنا گرفتن. دانش، ما میخواییم دانش رو از علم تفکیک کنیم، علم رو از معرفت تفکیک کردیم، حالا میخواییم هر دو رو از دانش تفکیک کنیم و این به نظر من مهمترین مطلبی است که ما باید اول اینو روشن کنیم و بعد اصلا وارد بشیم. آقا دانش همان علم است، ساینس. ببینید دانش یا ساینس، این ساینس رو چه ترجمه کنیم؟ ساینس رو بگیریم دانش، بگیریم علم، بگیریم معرفت، آیا اینها همه رو با هم هم معنا بگیریم؟ کما اینکه بسیاری هم معنا گرفتن. اونایی که تو کتاب عقل و جهل بودن دیدن که کاملا علم با معرفت دو چیزه، هرچند به هم مرتبطن، ولی اصلا تفکیک اینها از هم دیگه خیلی ارزشمنده و خیلی مطلب اضافه میکنه. حالا میخوایم بگیم علم از دانش هم جدا میشه. دانش چیست؟ علم چیست؟ ببینید ما کلا نظام دانایی رو تقسیم میکنیم به سه لایه. حالا من اینا رو یه مقداری از بیرون میگم، یه کمی، چون قرارم هم ندارم که خیلی از بیرون مطلب بگم، ولی من که یکم روشن بشه این مطلب. ما تقسیم نظام دانایی بشر رو تقسیم میکنیم به سه لایه نظام معرفت‌ها که الان در موردش صحبت کردیم، یعنی اون ادراکاتی که شما نسبت به حقیقت عالم پیدا میکنید به واسطه عقلتان، که البته علمی که وحی می آورد بسترساز است برای این ادراک درونی، ولی معرفت ادراک درونی شماست. معرفت یافتن واقع است، ندانستن واقع. علم بیان واقع است و وقتی به شما رسید واقع را می دانید، اگه علم صحیح باشه. اگه علم التقاطی نباشه، علم غیر صحیح نباشه، علم نافع باشه. اگه علم نافع باشه حقیقت را شما می دانید با علم، ولی نمیابید. باید عقل به میدان بیاد، در بستر تجربه صحت اون علم را در درونش تصدیق کنه، کشف براش حاصل بشه، بیابد آن مطلبی را که وحی فرموده. آقا خدا رب است، من باید مدیریت خدا در زندگی خودم را بیابم. این وقت میشه معرفت، این وقت میشه کشف، این وقت میشه تحقق در قلب من، یافتم. این فرق علم و معرفت. حالا دانش چیه؟ دانش اصلا یه چیز دیگه است. دانش رو من می سازم، علم را وحی می آورد، اخبار خبری است که به من میرسد، دیتاست، داده بیرونیه. علم، معرفت، اون ادراک درونیه که اون علمه برای من نسبت به تصدیق اون علم و درست بودن اون علم کشف حاصل میشه. میگم یافتم که این راست گفت، صدق الوحی، واقعا روزی رو از اون جایی که در گمان نمیاد میدن، از اون جایی که در محاسبه نمیاد میدن. صد بار اینجوری روزی گرفتم که هرچی حساب میکردم امکان نداشت اصلا پول جور بشه، یه دفعه یه بابی واز شد و روزی من رسید. صدق الوحی، یافتم، خدا اصلا اینجوری روزی میده. اون که میفرماید که ابالله ایج علی ارزاق المؤمنین الا من حیث لا یحتسبون، این علمه. خدا عبا داره به مؤمن روزی بده الا از اون جایی که در محاسبش نمیاد. این علمه. همین در کافی شریفه، این روایت تو قرآن هم هست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینا علمه. ولی اگه رفتی در ساحت حیات، عقل به میدان اومد و این رو تصدیق کردی که روزیت اینجوری میاد و روزی گرفتی اینجوری و یقین پیدا کردی، میشه معرفت. اینها در واقع کشف شما نسبت به حقیقت عالمه. ببینید، علم دیتای بیرونیه، معرفت کشف درونیه نسبت به حقیقت عالم، حقیقت بیرونی عالم. علم هم گزارش از اون حقیقت، علم از حقیقت عالم گزارش میده، عقل میاد اون حقیقت رو در درون تصدیق میکنه، میشه معرفت. ولی دانش چیه؟ دانش اصلا یه چیز دیگه است. دانش یک دستگاه مفهومیه که بعد از اینکه عقل ادراکاتی ایجاد کرد، من میام از این ادراکات در نفسم مفاهیمی میسازم که یک دسته از این مفاهیم یک دستگاه مفهومی است که بهش میگن دانش، که این دانش من میسازمش. علم رو من نمیسازم، علم گزارشه. معرفت رو من نمیسازم، معرفت دریافته. اصطلاحا میگن معرفت اضطراری است، یعنی اصلا انکشافه. اون دفعه هم گفتم، یعنی عقل من، وجود من اینجا به یه نوعی منفعله. درسته من اراده باید بکنم، ولی داره یک حقیقتی بیرونه داره برای من کشف میشه. من نمیسازم حقیقت رو، که معرفتم من نمیسازم، فقط من اراده میکنم که عقلو به میدان بیارم یا نیارم. اگر عقلو به میدان آوردم، حقیقتی هست و معرفتی حاصل میشود. نه حقیقتو من میسازم، نه معرفتو من تعیین میکنم. من فقط اراده میکنم که برم در موضع کسب معرفت، برم واقعا در مسیر خدا یا نرم. ولی دانشو من میسازم. دانش یک دستگاه مفاهیمه. یعنی چی آقا؟ اینو باید توضیح بدم. مثل دانش تربیت، بذارید با یه مثال بحثم رو امروز تمام کنم یه دقیقه. مثلا ما الان ادراک معرفت نسبت به تربیت و تربیت صحیح در بین علمای اسلام وجود نداشته؟ آقا وجود داشته. سالها و سالها علمای اسلام در مدرسه ها علمیه و غیر علمیه آدم تربیت کردن، تربیت رو میفهمیدن. خب چرا الان دانش تربیت نداریم؟ چرا الان تو دانشگاه هامون علوم تربیتی که درس میدن اکثرش همش حرفای غربی هاست؟ پس چرا دانش نداریم در ساحت تربیت؟ یا خیلی ضعیف، خیلی قلیل؟ چون دانش رو ما باید بسازیم. یک دستگاه مفهومی است که بر اساس ادراکات ما ساخته میشه و ما دانش تربیت نساختیم. حالا این باشه تا انشالله فردا ادامهش رو عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.